بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب دوم مبانی پدیده شناسی قرآنی. صفحه 48. 197. برای مؤمنان قرآن آیینه یاد است و از نظر خود قرآن هم این کتاب به یاد آوردن ضمیر ناخودآگاه و علم لدنی و فطرت ازلی و استخراج اسما و کلمات الهی است که در ذات خلقت انسان نهاده شده است و این به یاد آوردن نهایتاً بایستی به یاد خود خدا منجر شود به یادی خیالی و تلقینی بر محور واژه خدا نیست، بلکه یادی از کسی است که زمانی دیدار شده است و از یاد رفته و دوباره به یاد آمده است. که غایت این یاد همان لقاء الله و معراج است. ولذا خود محمد مصطفی مظهر کمال ذکر است در واقعه معراجش. او ذکر الله اکبر است، ولذا یاد خدا از درب یاد محمد صلی الله ممکن است و یاد محمد صلی الله هم از درب یاد علی علیه السلام و یاد علی هم از درب وجود امام حی و پیر طریقت ممکن می شود. پس امام حی محض ذکر است، منتها نبردی که در دکانهای درویشی تبدیل به تجارت شده است. این ذکر از ارادت قلبی مرید به پیرش حاصل می شود در دل مرید. 198. قرآن کریم از منظر مؤمنان آیینه فکر و ذکر است. در وادی تفکر معارف دنیوی دین حاصل می‌گردد که اساس آن همان احکام شرع است که به واسطه تفکری در هر عصری ابعاد و اعماقی جدید می‌یابد. ولی در وادی تذکر معارف اخروی حاصل می‌شود که اساساً شهودی است. ولی این هر دو وجه قرآنی از منظر معرفت نفس قابل وصول است و نه علوم قیاسی همچون جامعه شناسی و پزشکی و روانشناسی و امثال هم. از منظر علوم قیاسی همان راه زلالت حاصل می آید که فلسفه هم از همین دست است. 199. بنابراین به محک زدن معارف قرآنی با علوم قیاسی عصر جدید یک زلالت آشکار است و جز گمراهی حاصلی ندارد. و ما این زلالت را در تاریخ معاصر جامعه خودمان تجربه کرده ایم. مثل تفسیر انقلابی و سوسیالیستی و طبی و ترمودینامیکی و جامعه شناسانه قرآن و یا تفسیر دیالکتیکی قرآن. 200. ولی به هر حال آن کسی که روی به قرآن می کند از جهت کسب معنا و معرفت خود به خود مشمول یکی از آن سه استنباط و نتیجه طبیعی قرآن می شود و هیچ کس قادر به بازداشتن دیگران از این امر نیست. و این حکم ذاتی خدا در قرآن است که خداوند کتابش را در اختیار کل بشر قرار داده است. 201. و اما معنای دیگر این آیه که قرآن مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه و منافقان را رسوا می کند لزوماً مربوط به مطالعه و تفکر و استنباط از کتاب قرآن عربی نیست، بلکه بدین معناست که هر انسانی اهم از کافر و مؤمن و منافق چه قرآن را بشناسد و بخواند و چه نشناسد و نخواند در مسیر هدایت و گمراهی و رسوایی خود مشمول احکام و حقوق و معارف الهی در قرآن است، آگاه یا ناآگاه. یعنی توضیح و شرح علت هدایت و زلالت و رسوایی انسانها تماماً دلایلی قرآنی دارد و این را البته مؤمنان در میابند چه به واسطه قرآن قلبی و چه کتابی. قرآن کتاب قانون خدا در جهان است. 202. آن قرآنی که حامل قوانین جاوید عالم هستی و حیات انسانی است و پاسخگوی همه مسائل انسان در جهان در دنیا و آخرت است، همین صورت بیرونی این قرآن کاغذی نیست. این قرآن کاغذی در منطق و کلام و آیات و احکام ظاهریش اساساً بیانگر اوضاع و شرایط و مسائل مسلمانان صدر اسلام در عصر پیامبر است، ولذا همه آیات دارای شأن نزول هستند و مربوط به وقایع خاصی در آن عصر می باشند. 203. آن قرآنی که بر سینه محمد صلی الله یک جا و در بدو نبوتش نازل شد، اما نوری است که او را به آسمان هفتم بالا بود و به دیدار خدایش رساند و آنچه که به تدریج در طی 23 سال نازل شد فقط وجهی از آن قرآن قلبی بود که ضرورت‌های این دوران رسالت را پاسخ بود. یعنی این قرآن کاغذی آن قرآن قلبی نیست، بلکه برگی از آن قرآن و بروزی از آن در جهت مسائل آن دوران بوده است. 204. آن قرآنی که پاسخگوی همه انسانها در همه دورانها تا قیامت کبراست، دارای ناسخ و منسوخ نیست. این قرآن جاودانه را مطهرون و اولیای الهی به واسطه نزولهای مجدد روح در خود می‌یابند که وجه کلام و ظهوری آن نیز پاسخگوی هر دورانی است. فرضا به وضوح شاهدیم که این قرآن کاغذی به خودی خود به واسطه آیات ظاهریش پاسخگوی مسائل دوران ما در آخر الزمان نیست، و اگر می بود که امروز مسلمانان تا این حد محتاج علوم و معارف غربی و کافرانه نمی بودند و قرآن را رها نمی کرد. 205. و تازه حقایق همین قرآن کاغذی را هم فقط کسانی به تمام و کمال در میابند که حامل روح زمانه باشند و یا تحت شعاع یکی از اولیای الهی و مسلح به معرفت نفس و عرفان قرآنی باشند و این به صرف تحصیلات حوزوی حاصل نمی آید. 206. فقط عارفان هستند که معنا و تعین و مصداق کفر و ایمان و شرک و نفاق و فسق و ریا و زنا و صلات و زکات و جهاد و انفاق و مخلصین و خاشعین و ساجدین را در جامعه و بر مبنای آیات و تعاریف قرآنی در می‌یابند، زیرا کافران و مؤمنان و منافقان را به سیمایشان می‌شناسند. 207. کل مسئله آنچه که موسوم به فقه اسلامی است و یا محتویات رساله های عملیه مراجع دینی مطلقاً از این قرآن کاغذی قابل استنباط نیست و این احکام بخشی از تأویلات و تعینات قرآن نوری و قلبی است که پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام به مردم عصر خدا آموخته‌اند که پاسخگوی نیازهای انسان آن دوران بوده است. ولی شاهدیم که مطلقاً پاسخگوی نیازها و شرایط انسان مدرن نیست. یک مؤمن عارف و حامل روحی می‌خواهد که نیازهای انسان مدرن را از قرآن نوری و قلبی خود استخراج کند و به مردمان ابلاغ نماید. ولی این عارفان در دوران ما که خلفای امامان ما هستند و نایب امام زمان محسوب می شوند، اکثراً در تقیه و محجوریت به سر می برند و یا از جانب مردم و حاکم انکار می شوند. این بیان آن آیه از قرآن است که پیامبر می فرماید که پروردگارا ببین که قرآن تو در میان مردم چه محجور است. این هجران قرآن کاغذی نیست، بلکه هجران قرآن‌های زنده هر دوران است که حامل قرآن قلبی هستند و روحانیون حقیقی دوران‌ها هستند که حامل آن روحی هستند که بر قلبشان به همراه ملائک نازل شده و کل امر و رب و کتاب را در قلبشان جای داده است و باید استخراج شود. این استخراج کار مردمان و علمای دینی و مسئولین جامعه است که به این حاملان قرآن نوری رجوع کنند. زیرا این عارفان در دوره غیبت امام زمان حق ظهور و بروز عامه ندارند و فقط مؤمنانی را که به آنان رجوع می کنند تحت حمایت و تربیت و هدایت قرآنی قرار می دهند. 228 در قرآن می‌خوانیم که خداوند به مؤمنانش تلقین این دعا را می‌کند که بگویید پروردگارا ما را از امامان هدایت قرار بده. این همان دعایی است که اجابتش همان نزول روح به همراه ملائک و کل امر رب و کتاب و قرآن نوری است که موجب امامت مؤمن می شود. و این مؤمنان روحانی تعبیر کننده اعماق قرآن برای انسان هر دورانی هستند. و این همان اصل امامت در مذهب شیعه است که هیچ دورانی بدون امام حی نیست، جدای امام دوازدهم که در پرده غیبت است. 229 قرآن کریم هرچه باشد یک کتاب فقهی و احکام و رساله عملیه نیست، ولذا هرگز در این کتاب امر به اطاعت و پیروی از قرآن نشده است. حتی همان اندک آیات مربوط به نماز و روزه و حقوق اجتماعی و اقتصادی هم در بطن حکمت‌های عرفانی آمده است، ولذا اصلاً دارای ویژگی فنی و فقهی و رفتاری و کاربردی نیست. ولذا ترجیع بند همه آیات قرآنی امر به تذکر و تفکر و تدبیر است و نظر کردن و تأمل و استقراق باطنی. ولذا قرآن کتابی آشکارا عرفانی و حکمی است و به معنای حقیقی کلمه یک اثر روشنگرانه و روشنفکرانه و فلسفی و وجودگرایانه می باشد و در یک کلام امر به باطنگرایی است. ولذا قرآن نسخه کاربردی زیستن نیست و بلکه این نسخه در اطاعت از رسولان و امامان و مخلصین حاصل می آید که قرآنهای نوری و زنده. 210 ماجرای آیات ناسخ و منسوخ از قابل تأمل ترین بچه قرآن است که چرا خداوند می بایستی خودش در کتابش برخی از آیات و احکام خود را باطل سازد و در حقیقت در جایی امر به حکمی کند و در جای دیگری آن را پس بگیرد. این یعنی چه؟ 211 همانطور که در قرآن می خوانیم که هر پیامبری ناسخ شریعت پیامبر قبل است، این نیز بیان دیگری از امر ناسخ و منسوخ در قرآن است که بیان نسخ شریعت است. 212 ولی در این حال باز در قرآن می خوانیم که همه پیامبران یکی اند و دین در نزد خدا یکی است و همه بر امری واحدند. 213 در اینجا به معنایی واضح تر از حقیقت شریعت می رسیم که شریعت همان سیمای کاربردی دین خدا در هر دوران و در باره هر یک از اقوام و در شرایط گوناگون تطور و تحول و تکامل نفس انسان است و این مسئله حتی در باره مؤمنان یک مذهب در قومی واحد و زمانی واحد هم مصداق دارد. همانطور که پیامبر اسلام می فرماید که آنچه که برای مؤمنان حسنات به حساب می آید برای مقربین سیئات است. 214 بنابراین مسئله ناسخ و منسوخ امری مربوط به هویت و روح انسان در جهان است و قرآن هم کتاب راهنمای انسان است و حامل علم درجات می باشد که از اهم علوم قرآنی و عرفانی می باشد که بدون درک این علم کل شریعت و احکام دین تبدیل به حربه ای ظالمانه بر علیه دین و انسان می شود و همانطور که شاهد این ستم در همه مذاهب الهی در طول تاریخ بوده ایم که اکثراً به واسطه متشرعین و شریعت پرستان و دکانداران شرع اعمال شده است. 215 ستم و معصیتی که کافران ملحد و حربی بر علیه دین و دینداران مرتکب شده اند در قبال ستمی که اهالی شریعت و سردمداران آن مرتکب شده اند بس ناچیز است و این بیانی از حقیقت قرآن است که موجب گمراهی و رسوایی کافران و منافقان می شود. 216 به لحاظی کل قرآن کتاب مبارزه با شرک است که انواع شرک ها را معرفی می کند که اساس ظلم هستند و این شرک از ابتدایی ترین صورتش یعنی بت پرستی فیزیکی آغاز می شود و به اشد شرک که پرستش خدای خیالی است می انجامد. که خداوند آن را ظلم عظیم نامیده که کمال شرک و پیچیده ترین شکل آن است. 217. پس در اینجا هم شاهد یک نسخ عظیم در قرآن هستیم که در بخشی از آن نهی از بت پرستی شده است و امر به خدا پرستی نادیده و خیالی و در بخش دیگری از آن توهی از خدا پرستی خیالی و امر به اطاعت از رسولان و اولیای الهی است که به مثابه بت‌های زنده و روحانی هستند. 218. در برخی از آیات امر به پرستش خدای نادیده است و در برخی دیگر می‌فرماید که آنان که از دیدار با خداوند مایوسند و یا درباره اش تردید و انکاری دارند محکوم به دوزخ ابدی هستند. این نیز نسخ عظیم دیگری در محکمات قرآن است. 219. بنابر این نسخ فقط شامل متشابهات و احکام شرع نمی شود و شامل اصول و مبانی و حکمت توحیدی هم هست. 220. این است که از این قرآن کاغذی مطلقا نمی توان حکمی صادر نمود، به خصوص حکم قضایی، و این از مهمترین و محوری ترین گمراهی حاصل از قرآن در عرصه شریعت و فقاهت در تاریخ اسلام بوده است که در سایر مذاهب هم سابقه داشته است. 221. می دانیم که در دوران حکومت علی علیه السلام در موارد زیادی جهت جاری ساختن حدود شرعی همچون قتال و سنگسار کردن و تازیانه زدن به آن حضرت رجوع می کردند و ایشان به دلایلی از انجام این حدود سرباز می زدند، در حالی که بر حسب ظاهر در این موارد در قرآن حکم صریح وجود دارد که از اسرار امامت و قرآن است. 222. در که این مسائل هیچ ربطی به تفاسیر رایج فقهی ندارد و حل آن از بطن فقه کلاسیک بر نمی آید و امری مربوط به امام است که قرآن زنده دوران است. 223. قرآن کتاب عمل و نسخه اجرایی زندگی و حکومت و تعلیم و تربیت عملی و عبادت نیست. قرآن کتاب اندیشه و استقراق و ذکر است و اقیانوس قواسی وجود است. 224. اگر قرآن کتاب ذکر است، پس کتاب به درون رفتن است و در این استقراق است که قرآن تجلی می کند در قلوب مؤمنان اهل معرفت نفس. 225. اگر بخواهیم قرآن را یک فلسفه بدانیم، همان فلسفه جریان است که امروز موسوم به فلسفه پروسه است. قرآن کتاب حرکت است، حرکت جوهری انسان در زمان و مکان. 226. هر که بر جریان تاریخ حرکت جوهری وارد شود، بر قرآن وارد شده است. و هر که بر قرآن وارد شود، بر جریان جهان وارد شده است. همانطور که قرآن دین خدا را به عنوان واقعیت تعریف می کند که به راستی که دین هر آن واقع است. خود قرآن هم به عنوان منطق و عرفات این دین بیان جریان واقعیت هستی انسان در جهان است. قرآن کتاب رفتن و تحول ابدی است و این است راز آیات ناسخ و منسوخ و فلسفه نسخ شریعت ها در یکدیگر و شرح این حرکت و جریان است و نیز خود آن صراطی است که مؤمن را وارد این جریان می سازد. 227. قرآن قلمرو به رویای صادق است و همه مکاشفات عرفانی و مشاهدات روحانی از این قلمرو برمی‌خیزد، همانطور که پیامبر اسلام این رویاها را بخش عمده و اساسی وحی خود نامیده است و نخستین وحی در غار حرا به صورت یک رویای صادقه در حال خواب بر ایشان آشکار شد. و قرآن کاغذی به مثابه فهرست مطالب و عناوین این مشاهدات است، همانطور که خود کتاب می‌فرماید که این نشانه‌هایی از قرآن است. بنابراین آیات کتاب قرآن را کسی در می‌یابد و می‌فهمد که به درجه‌ای بر عرصه این رویاها و مشاهدات غیبی وارد شده باشد. همانطور که کل جهان هستی و موجوداتش در قلمرو محسوسات بشری هم آیات و نشانه‌هایی از عالم غیب و حضور پروردگار است، ولذا زبان حسی قرآن نیز زبان موجودات محسوس و دنیوی است. ولذا در تمام قرآن سخن بر سر این موجودات می باشند، مثل گاو، عنکبوت، مورچه، پیامبران، زمین، ماه، خورشید، کافران، مؤمنان و غیره. همانطور که این موجودات سرنخ‌ها و آدرس و علائمی از جهان برترند، آیات قرآن کاغذی هم چنین است. 228 اخبار و اطلاعات و دانش عاریه‌ای برای انسان فاقد شعور و معرفت جز پریشانی و گمراهی و کبر و غرور و عجب حاصلی دیگر ندارد. هویت‌های دانشگاهی عصر جدید نمونه‌هایی بارز از این ادعاست. حال این گمراهی مضاعف و منافقانه درباره کسانی که فاقد قرآن باطنی‌اند ولی قرآن کاغذی را می‌دانند، بلکه از حفظ هستند و حافظ قرآن هم هستند، 200 چندان هولناک‌تر است. فاجعه حافظان قرآن در صدر اسلام را به یاد آوریم که ابن ملجم و قتامه و عایشه و کعب الاحبار و ابو هریره و دیگران از نمونه های مشهورند که شقی ترین دشمن امام و بلکه قاتلان او بودند. یعنی ادابت قرآن کاغذی بر علیه قرآن زنده و ناطق. این زلالت و رسوایی منافقان است به واسطه قرآن. 229 خواندن و دانستن و حفظ قرآن به هر درجه و میزانی برای کسی که ایمان قلبی ندارد موجب زلالت یا رسوایی است و ایمان قلبی جدای باورهای دمدمی و سال و ماهی ذهن درباره امور اخروی است. 230 قرآن صراط المستقیم هدایت است، چرا که کتاب وجود است و خواندن کتاب وجود که همان معرفت نفس است، به قول علی علیه السلام همان صراط المستقیم است. 231 به قول علی علیه السلام سوره حمد اساره قرآن است و اهدنا الصراط المستقیم هم قلب این سوره است. پس این هدایت به سوی قرآن است که شاه راه هدایت است. 232 و شاه راه هدایت همان راه دیدار با خداست که حضرت هود علیه السلام در قرآن می فرماید که خدایم بر صراط المستقیم در انتظار من است. همانطور که امام رضا علیه السلام می فرماید که اهل معرفت در قرآن با پروردگار خود دیدار می کنند. 233 و شرط دیدار با خدا بر صراط المستقیم نلغزیدن بر این صراط است و از این راه خارج و ساقط نشدن. 234 هر عهدی که آدمی با خدایش می‌بندد بر صراطی با خدایش قرار می‌گیرد که می‌تواند به دیدار با خدایش برساند در درجات تجلی. اگر بر این عهد وفا کند و تا به انتهایش ادامه دهد. 235 در هر عهدی که انسان با خدایش در درون خود استوار می‌سازد، در حیات بیرونی مصداق عهدی است که با انسان‌ها برقرار می‌سازد که باید به آن وفا کند. این دو ظاهر و باطن عهد هستند، یعنی ایده و عمل. 236 هر عهدی که انسان با خدایش برقرار می کند در حقیقت با خودش و با وجدان و ایمانش برقرار می کند که عمل وفای به آن عهد به یک رابطه با دیگران مربوط می شود، مثل همسر، شریک، دوست، استاد یا امام و غیره. 237 نذرها که خصوصی ترین تعهدات انسان با خداست نیز در قلمرو به عمل به دیگران باز می گردد. 238 کل انسانیت بشر مربوط به میزان تعهدات اوست و وفای به آنها. 239 و صبر بستر وفای به عهد است و لذا غایت هر امری در قلمرو به دین و اخلاق و معنویت است. و آنچه آدمی را وادار به عهد شکنی و بیوفایی می کند بی صبری و فقدان استقامت در وفاست. 240 عالم وجود عرصه تعهد عدم به وجود است و لذا همه موجودات عالم متعهد به سرمنشأ وجودند و این عهد بستر و علت موجودیت آنهاست و این وفای به عهد برای همه موجودات عالم همان تسبیح و حمد ذاتی آنها نسبت به سرمنشأ هستی یعنی خداوند است. 241 و اما آدمی علاوه بر حمد و تسبیح پروردگارش که اساس وجود او در جهان است یک تعهد برتری هم نسبت به خداوند داراست زیرا خلیفه او در جهان است و اشرف مخلوقات در عالم وجود می باشد و اما این تعهد برتر انسان به خدایش چیست؟ عشق ورزی با خدا. 242 مقام خلافت اللهی انسان در جهان چیزی جز عشق و رحمت مطلقه او با انسان نیست که مقامش را به انسان وانهاده است. از وجود انسان حقش را آشکار می سازد همانطور که در اولیا و امامانش کرده است. 243 پس انسان علاوه بر تسبیح و حمد و ذکر خدایش متعهد به عشق و رحمت مطلقه او نیز می باشد تا بتواند به حق عشق الهی در خود نائل آید و مقام خلافت اللهیش را دریابد. 244 و اما عشق ورزی انسان با پروردگارش همان است که خداوند با انسان کرده است یعنی با گذاری تمام حیات و هستی و ماده و معنای خودش به او در جریان قمارهای عشق و اخلاص و ارادت مطلقه به خداوند در امتحاناتی که خود خداوند پیش روی مخلصانش می نهد گذشت خالصانه از جان و نان و مال و فرزند و عیال و آبرو و علم و شهرت و عزت و امنیت و بهشت. و این قرار گرفتن بر صراط المستقیم است جهت دیدار با او. و در این گذشت مکر و بازی و شرک نورزیدن و از این صراط المستقیم که همچون موی باریک است نلغزیدن و ساقط نشدن. 245 و قرآن کتاب این عشق متقابل خدا انسان است. منطق عشق الهی. 246 سوره حمد که درب ورود به قرآن و اساره آن است و ستون نماز و عبودیت می باشد سوره عشق ورزی و ایثار خالصانه در قبال خداست که در وسط این سوره بیان شده است که ای صاحب روز قیامت فقط تو را می پرستم و از تو یاری می جویم. پس مرا به صراط مستقیم خودت راه نما باش. و این شرایط ایثار و عشق ورزی و گذشت از خود برای خداست که جز خدا یاوری باقی نمی گذارد و انسان را بر صراط المستقیم دیدار قرار می دهد و او را با یوم الدین و لقاء الله روبرو می سازد. 247 سوره حمد سوره برپایی قیامت عاشق است که او را به دیدار با خداوند می رساند در قیامت قبل از قیامت کبرا. 248 یوم الدین در سوره حمد به معنای روز روشنایی دین انسان عاشق و خالص است که ذات دین و هویت و عهدش با خدا آشکار می شود و تمامیت وجودش تحت شعاع نور وحدانی خداوند روشن می شود و این قیامت قبل از قیامت کبرا می باشد. مثل موت قبل از موت. 249 و این قیامت قبل از قیامت مختص عاشقان و مخلصان است و حاصل قرائت قرآن وجود است، یعنی عرفان نفس به کوتاه‌ترین راه به سوی خدا را آشکار می‌سازد که همان راه بین خود تا خداست، زیرا که خداوند مقیم ذات انسان است و مقیم در دل مؤمن است و این کوتاه‌ترین فاصله است. 250 مسلماً گذشتن از همه چیز موجب احساس نابودی آدمی شده و او را بر آستانه نابودی قرار می دهد. فلذا مجبور است که به ذات هستی خود یعنی خداوند متوسل شود و به او برسد تا به وجود ابدی ملحق گردد و از نیستی برهد. زیرا در بیرون از خود جز نابودی در انتظارش نیست. پس بایستی به خدای خود ملحق گردد. و این وفای به عهد وجود خیشتن است که خداست. 251 هر که قرآن وجودش را بخواند با خدایش دیدار می کند در درجات تجلی، زیرا قیامت وجودش برپا می شود. زیرا قرآن برپا کننده قیامت است و به قول منصور حلاج هر که قرآن بخواند اهل قیامت است و چون این کسی قرآن کاغذی را هم درک خواهد کرد. 252 همه سوره ها و آیات و قصص و حکمت های قرآن به قیامت منتهی می شود و قرآن قیامت نامه است، زیرا کتاب آخر الزمان است و دین آخر الزمان را برپا داشته است. و عجبا که در اندیشه و آثار اکثر علمای اسلامی به ندرت از قیامت سخن در میان آمده است الا به تعارف، و این اساس محجوریت قرآن در امت محمد است، زیرا امت محمد امت آخر الزمان است و آخر الزمان شناسی قلب اسلام شناسی است. 253 در قرآن کریم یک امر مطلق وجود دارد و آن امر خدا به انسان است در از خود گذشتن به تمام و کمال از عشق و اخلاص و معرفت نسبت به خدایش که علت و منشأ و بستر و مقصد هستی انسان است و در ادای این امر است که انسان صاحب هستی الهی خیش می شود و این یک امتحان محض است و کل جریان زندگی انسان در دنیا و آخرت بر میزان این امتحان به محک می خورد و ارزیابی می شود و اجر و عذاب می گردد و این تنها امری است که بر ذات انسان حکم می راند و همه قوانین زندگی انسان از این امر متأثر و مأخوذ است و آن امر به عشق ورزی متقابل انسان با خداست و کل دین و معارف و اخلاق چیزی جز حقوق و آداب و مفاهیم این امر نیست و امری کمتر از این عشق سلسله مراتب فسق و گناه و شرک و عذاب است و قرآن شرح این امر است و لذا درک آیات قرآن جز تحت شعاع امر عشق ممکن نیست. از قرآن کتاب پدید شناسی عشق انسان خداست. 254 هر که بر قرآن وارد شود قیامت زندگیش برپا می شود و این است نشانه اهل قرآن بودند و همه اولیای الهی از این جماعت هستند و لذا پرچمداران قیامت دورانهایند، چرا که در روز قیامت 50,000 ساله قرار داریم و لذا در هر دوره یک پرچمدار قیامت لازم است حداقل. که نخستین برپا کننده قیامت البته محمد و علی هستند و لذا اسلام دین آخر الزمان و قرآن هم کتاب قیامت است و قیامت نامه. 255 ما در یوم الدین هستیم و و کسی که یوم الدین و قیامت را درک نکند چگونه میتواند بگوید که ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الا بالسهو و جهل و هرج. و این است فویل للمصلین. 256. ایاک نعبد و ایاک نستعین برخواسته از وضعیت یوم الدین است که در آن روز به راستی و فی الواقع هیچ دادرسی نیست جز او و نه به فرض. 251. ایاک نعبد و ایاک نستعین قلب سوره حمد است و سوره حمد اساره و درب و قلب قرآن است. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین قلب قرآن و شعار یوم الدین است که در آن زیست می کنیم. 258. و بنده به فضل الهی احیاگر ایاک نعبد و ایاک نستعین در این دورانم، یعنی احیاگر قرآنم و عارف قیامت و لذا احیاگر صلات عارفان و صدیقین و مؤمنین در این دوران هستم. 259. و اما اهدنا الصراط المستقیم نیز همان دیدار با خداست بر صراط که فرمود پروردگارم بر صراط المستقیم در انتظار من است و این انتظار در عصر آخر الزمان برای عموم مردمان ممکن است. 260. و آخر الزمان عرصه صراط المستقیم است و لذا این است که در این عصر مخلصین یک شبه به لقاء الله می رسند و مشرکان از صراط سقوط می کنند در درک اسفل السافلی. و این است که انحطاط و تباهی ها در دوران ما به این سرعت و شدت رخ می دهد و همه امور در غایت و مطلق است. 261. هر انسانی سرنوشتی دارد و این سرنوشت برگی از قرآن وجود اوست که در قرآن کاغذی هم دارای نشانه و آیه است. 262. جهان هستی و زمین و هفت آسمان و هر آنچه بین آنهاست چیزی جز قرآن مصور و مجسم نیست. 263. هر قلمی که می نویسد و نوشته است جز قرآن ننوشته است و نمی نویسد. اوراقی از وقایع و وضعیت‌های دوزخی و برزخی و بهشتی قرآن و طبقات و تبعات آن را می‌نویسد. و این است که خداوند در کتابش به قلم و هر آنچه که می‌نویسد سوگند یاد کرده است. 264. خداوند در قبال انسان دل شکسته است، زیرا آدمی به عشق و کرم پروردگارش عموماً پاسخ منفی داده است الا انگشت شماری در طول تاریخ بشری. ولذا آن انسانی که به عشق پروردگارش لبیک میگوید سپر بلای کفر و حق نشناسی خلایق در قبال پروردگارش میشود و از عشق پروردگارش در قبال خلق دفاع میکند و به واسطه خلق آزار و شکنجه ها میبیند و دلش میشکند و در این دل شکستگی است که خدایش را دیدار میکند بر صراط المستقیم، یعنی آنجا و آنگاه که تمام خلق از دوست و دشمن متحدن بر علیه عاشق متحد شده و قصد نابودیش نمودند، یعنی یکی و تنها، فقیر و دل شکسته، بیمار و خسته در هجوم تیر باران خلایق با این ندا به دیدار خدا می رود که ای مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. و این برپایی قیامت و اقامه صلات حقیقی به عنوان یک واقعه است و نه یک فریضه و عملی مفروض. و این درب ورود به قرآن است و قرآنی شدن انسان یا انسانی شدن قرآن. 265. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند نماز را بر قلوب برخی از مؤمنانش نوشته است و و این همان درب قرآن قلبی است که در وجود عارف عاشق بر صراط المستقیم خوانا می شود. 266 صراط المستقیم ابراهیم در آتش پدرش رخ داد. صراط المستقیم هاجر به همراه کودک شیرخوارش در صحرای برهوت حجاز بود. صراط المستقیم یونس در شکم ماهی. صراط المستقیم مریم در حال زایمان عیسی و در اتهام زنا بود که می گفت ای کاش هرگز خلق نشده و یا نابود می گشتم. صراط المستقیم عیسی بر صلیب یاران بود. صراط المستقیم محمد در اوج جفای قومش بود که او را به آسمان هفتم راه نمود. صراط المستقیم علی در چاه‌های کوفه بود. صراط المستقیم فاطمه در حالی بود که فرزندان شیرخوارش از فرط ضعف و گرسنگی در آغوش او قش می کردند و او نه شیری در سینه داشت و نه نانی در سفره. صراط المستقیم ابوذر در حالی بود که در صحرای ربزه با خانواده‌اش از گرسنگی جان می کند و دختر جوانش را که از گرسنگی مرده بود دفن می کند. صراط المستقیم حسن در حالی بود که کوزه آب زهرآلوده شده به دست همسرش را سر می کشید. و صراط المستقیم حسین هم در صحرای کربلا بود. و اما من تمام عمرم را بر صراط المستقیم زیستم و لذا همه رهروان این صراط را به خوبی می شناسم و همراهان من هستند و عمری مرا یاری نموده اند تا نلغزم و از او روی نگردانم و به او سوء ظن نیابم و بالاخره باور کنم که به قول پدرم ابراهیم به غیر خدا همه دشمنان من هستند، زیرا هرگز خدای نادیده و نابوده را نپرستیدم. 267 در منطق قرآنی انسان بدبخت اما انسان قسی القلب و شقیست که با خداوند یعنی با عشق سر جنگ دارد و خداوند این اشقیا را به سراغ اولیای خود می فرستد و گاه اولیای خود را به سراغ اشقیا می فرستد تا آنان را از بدبختی برهانند و قلوبشان را نرم کنند به نور محبت خود. و چه بسا به دست این اشقیا کشته می شوند و سپس قلوبشان می شکند و نرم می شود در خون اولیای خدا. و رسالت انبیا و اولیای خدا در میان مردم جزی نبوده است. 268 اکثر علما و عوام عدالت را موضوعی صرفاً اجتماعی، اقتصادی، سیاسی می‌پندارند و این انحراف و ظلمی عظیم در حق عدالت است. این وجه از عدالت صورت و حاصل نهایی عدالت است. عدالت در اصل و اساس خود یعنی این که انسان با خدایش به تعادل وجودی برسد. در عشق و بر صراط المستقیم آنگونه که شرحش رفت و چون این انسانی برپا کنندی که عدل در جامعه است و بدون وجود چون این انسانهایی عدالت ممکن نمی آید. این هسته مرکزی عدالت و نخستین انسان عادل است که وجودش برپا کنندی عدالت در جامعه می شود. پس بایستی برای پرورش چون این انسانهایی تلاش کرد. تا زمانی که جامعه‌ای به درجه حداقلی از چنین عدالت وجودی و باطنی با خدایش نرسیده باشد و یا حداقل درباره‌اش معرفت ذهنی نیافته باشد تا به تحمل عدالت را ندارد و آن را اشد ظلم تلقی می‌کند، همچون ماجرای حکومت علی علیه السلام. و درست به همین دلیل بود که علی حاضر به پذیرش حکومت نبود و آنگاه هم که به اکراه و زور حکومت را پذیرفت، پیشا پیش فرمود که به خدا کتاب تحمل عدالت مرا ندارد. 269 مقام عدل وجودی همان مقام استقرار بر صراط المستقیم است به گونه ای که شرحش رفت و این عدل و تعادل انسان خدا حاصل عشق بین انسان و خداست و در چنین مواقع و در قبال چنین انسانهایی کل جامعه متحدن به نبردی خونین با او و خدایش می پردازند و این نبرد جامعه با عدالت است و عشق.